الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و کیف کان فالقول بالصحة فی اصل المسألة لا یخلو عن قوة وفاقا لمن تقدم لعموم الأدلة السالم عن معارضة ما یخصصه ادا وجوه. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته آخر جلسه رفتیم سراغ این که آیا ما میتوانیم استدلال به عدم ترازی بکنیم یا نمیتونیم استدلال به عدم ترازی بکنیم، که یادتون باشه شهیدین یک حرفی برخلاف دیگران عرض کنم زدن. ایشون میفرماید حالا استدلال به عدم ترازی بشود کرد یا نشود، عرض کنم خدمت شما جمع بشه، در واقع اون استدلال به عدم ترازی با قول به صحت عقد جمع بشه یا نشه. شیخ انصاری میفرماد به نظر من قول به صحت در اصل مسئله خالی از قوت نیست، یعنی ایشون معتقد است که شرط فاسد مفسد عقد نیست، عقد صحیحه ولو شرط فاسد باشه، این عرض کنم خدمت شما ثابته. اما تا اینجا دوستان ما تلاش کردیم که قول کسانی که قائل به فسادند رو رد بکنیم، یعنی دلیلی برای صحت تا به حال ذکر خیلی نکردیم، ورود به این بحث پیدا نکردیم. ایشون از این به بعد میخواد بره سراغ ادله صحت که چرا ما میگیم با وجود شرط فاسد عقد صحیحه. دلیل اول جناب شیخ دوستان عمومات است. عمومات، عمومات یعنی چی؟ مثل احل الله البی، مثل اوفو بالعقود، مثل تجارتن ان تراز و روایات و آیات دیگری که میگه آقا این معاملات صحیحه به طور عام. ایشون میفرماد خود اینها دلیل بر صحت است ولو شرطش فاسد باشه، ولو شرطش فاسد باشه. فقط چون عمومات رو دوستان ایشون ذکر کرده، میگه ممکنه یه کسی بگه خب این عمومات مخصص دارن، مخصص دارن. آیا ما داریم چیزی که بتواند این عمومات رو تخصیص بزنه، بگه این عمومات که میگن بی صحیحه، تجارت صحیحه، عقد صحیحه، مال اونجاییست که شرط فاسدی در ضمنش نباشه؟ اگر شرط فاسد در ضمنش باشه اینجا دیگه اون عمومات شاملش نمیشه. در واقع دوستان ایشون با ادله صحت شروع میکنه اما میره تو لاین ادله فساد، چون آخه ممکنه کسی بگه آقا ما دلیلی داریم بر فساد عقد بر خلاف این عمومات. ایشون میفرماید آقایونی که قائل به فساد عقدن هیچ دلیلی برای تخصیص این عمومات ندارند الا یه مواردی، که حالا این موارد رو ایشون الان شروع میکنه و این مواردی که دلالت بر فساد عقد میکنه و در واقع مخصص اون عمومات، معتقدن که مخصص اون عمومات، اونا رو بیان میکنه، بعد میره سراغ دلیل دوم. پس آقایون ما با دلیل صحت شروع کردیم یا با دلیل فساد؟ با دلیل صحت شروع کردیم، اما یه بار که رفتیم تو لاین دلیل فساد به مناسبت این عمومات و این که آیا این عمومات مخصصی دارد یا ندارد. پس فعلا اگر من بخوام کنار این کیفکان بگم یه چیزی بنویسید، باید بنویسید دلیل اول صحت دو تا نقطه عمومات، این دلیل اول صحته. البته این عمومات مخصص دارد یا مخصص ندارد، بعضی اومدن گفتن مخصصای ما براش سراغ داریم. شیخ انصاری میخواد این مخصصات رو بگه و یکی یک چیکار کنه؟ جواب بده، رد کنه. دقت میکنید؟ مخصص اولی که برای این عمومات ذکر شده دوستان، فرمایش مرحوم شیخ طوسی است. ایشون فرموده آقا ما معتقدیم عقد با وجود شرط فاسد، بگید فاسده، صحیح نیست، عمومات شاملش نمیشه. در جایی که شرط فاسدی کنار عقد وجود داشته باشه، ها این عقد فاسده. میگیم چرا؟ ایشون میفرماد شرط دوستان سهمی از عوض داره، شرط سهمی از عوض داره. یعنی وقتی شما یک مبیعی رو میفروشید در مقابل یک ثمنی و شرط میکنید یه چیز رو، این شرط مثلا در کنار ثمن قرار میگیره و این ثمن و اون شرط با هم در قبال مبیع قرار میگیرن در واقع. یعنی یه بخشیش ثمنه، یه بخشی هم اون شرطیست که در کنار این ثمن اومده، یا بالعکس ممکنه شرط در کنار ثمن باشه، ممکنه شرط در کنار مبیع باشه دیگه. حالا این بسته به این که شرط به نفع کدوم یکی اتفاق افتاده باشه. ایشون میفرماد شرط سهمی از عوض داره و اون سهم دوستان وقتی شرط فاسد شد میشه سهم مجهول. لذا وقتی شرط به جهت فسادش ساقط شد، در واقع عوض میشه مجهول. وقتی عوض شد مجهول، کمکم کنید، بی میشه چی؟ باطل. بی میشه فاسد. چون میدونید حتما یکی از شرایط صحت بی این است که عوض این باید معلوم باشه، ثمن باید معلوم باشه، مثمن باید معلوم باشه. اگر ثمن و مثمن معلوم نباشه، بی از ریشه باطل است، نه اینکه صحیح هم خیار هستا، نه باطله. اینجا هم شرط فاسد به جهت فسادی که داره در واقع و سهمی که برای او قائلیم، برای عرض کنم این شرط فاسد در کنار اون ثمن یا در کنار مثمن، ایشون میفرماید این باعث میشه عوض ما بشه مجهول. وقتی عوض شد مجهول، بی باطل میشه. مرحوم شیخ انصاری دوستان، عرض کنم به صورت تکتیر اندازی نه، به صورت رگباری 4 اشکال به این حرف داره. میگه این حرف باطله، یه حرف درست نیست. 4 اشکال رو دوستان، یه دونش نقضیه، بین 2 خط تیره میاره، بعد 3 اشکالش رو با اولن و ثانین و ثالثن میگه. ما اگر اون بین 2 خط تیره رو هم به عنوان اشکال اول، اشکال نقضی بخوایم بشماریم، مجموعاً میشه چند تا؟ 4. نگید آقا این رابعاً نداره، اون رابعاً‌اش هم اول انگار اومده. من هم به ترتیب کتاب یکی یکی عرض میکنم. جواب اول دوستان جواب نقضی است. خب اگر بنا باشه شما شرط فاسد رو بگید این بخشی از عوضه اینه، و وقتی بخشی از عوضه این شد، اون عوض میشه مجهول و معامله باطله. خب تو موارد دیگه شما چه کار میکنید؟ مثلا اگر عقد نکاح خونده بشه با شرط فاسدی که به منزله جزئی از صداق است، جزئی از مهره، مثلا یه خانومی بگه آقا من با 100 سکه طلا با تو ازدواج میکنم به عنوان مهر، اما یه شرطی هم کنارش دارم، شرطش این است که مثلا فلان عمل رو انجام بدی، بعد معلوم میشه این عمل غیر مقدور بوده از ابتدا. عمل غیر مقدورم، شرط عمل غیر مقدور چیه آقایون؟ فاسده دیگه، چون قدرت نداره. درست شد؟ خب تو این صورت خوب دقت کنید چه عرض میکنم. اگر شرط فاسد مفسد باشه، شما باید چی بگید؟ باید بگید آقا اصل این مهریه که تعیین شده، در واقع مهرول مسما ساقط میشه و رجوع به مهر المثل میکنه. اینجا البته نگفتیم اگر شرط فاسد مفسد باشه عقد نکاح باطله ها. میدونید چرا نگفتیم؟ کی میدونه؟ ببینم نکاح لمعه یادتونه یا نه.
اجماع داریم.
به چی؟
در مورد عقد نکاح اجماع داریم که اگر مثلا شرطی یا چیزش فاسد باشه خود عقد
صحیح. باریکلا. ببینید تو عقد نکاح یه ویژگی داره. اگر شما عقد نکاح رو انجام دادید، بعد این عقد نکاح مهریش به هر دلیل باطل بود، نه به خاطر شرطش، اصل اون مهری که قرار دادید باطل بود، نگفتید 100 به اضافه عمل غیر مقدور، اصل مهریه رو عمل غیر مقدور مثلا قرار دادید. آقایون میگن تو این جور موارد، تو این جور موارد نکاح باطل نیست. میدونین اگه بنا باشه نکاح باطل باشه، بعد سنگ رو سنگ بند نمیشه. یعنی برید تو مردم ببینید، اوه طرف سه تا بچه داره، تازه میفهمه اون عرض کنم مهریه که قرار داده یه چیزی بوده که شرایط رو نداشته. خب این عقدش باطله؟ میگیم نه بابا، عقدش باطل نیست، فقط مهر المسماش تبدیل میشه به چی؟ به مهر المثل. اون مهر المسما رو باید بگذارن که با هم دیگه عرض کنم قرار کردن، اون رو بذارن کنار، ببینن یه همچه خانومی تو همچه وضعیتی با این شرایط مهرش چقدر عرفن، مهر المثل رو در واقع ملاک قرار بدن. به جهت این ویژگی که تو نکاح وجود داره ها، میگیم اگر شرط فاسد را مفسد عقد بدانیم، اینجا نمیگیم خود عقد نکاح باطله، اما مثل جایی میمونه که اصلا اصل مهر قرار دادن میشه چی؟ اون مهره میشه باطل. خب وقتی مهر باطل باشه چه کار میکنید شما؟ ها؟ میگید مهر المسما میره کنار، جاش مهر المثل میاد، اینجا هم همینو میگیم. گرچه دوستان خود مهر المسما باطل نبوده ها، مهر المسما 100 تا سکه بوده، اونی که فاسد بود چی بود؟ اون شرطیست در کنارش اومده، اما چون شرط فاسد مفسد است، اگر بگیم مفسدا شما باید بگیم مهر المسما میره کنار، مهر المثل میاد جا. و حال اینکه دوستان فقها یه همچی فتوایی نمیدن. خب این میشه نقض. عرض کنم به مرحوم شیخ طوسی عرض بکنیم، آقای شیخ طوسی خود شما یه همچی فتوایی میدی؟ طبیعتا میگه نه، مهر المسما سر جا خودش هست، تبدیل به مهر المثل نمیشه. و حال اینکه دوستان اگر بنا باشه شرط جزئی از عوض باشه، بالاخره تو عقد نکاح هم یه جورایی اون مهریه عوض دیگه. خب شما عوض وقتی مجهول شد باید بگی این تبدیل میشه به مهر المثل، و اون که تبدیل نمیشه، خود شیخ طوسی هم این رو قبول نداره. این شد دوستان جواب اول که جواب نقضی است. جواب دوم و سوم و چهارم رو عرض کردم، ایشون از اولن شروع میکنه، اولن ثانیان ثالثن. جواب دوم چیه؟ جواب دوم دوستان این است که ما اساسا قبول نداریم که بخشی از عهد العوضین در مقابل شرط قرار بگیره. آخه یه وقت آقایون اینو ما بارها عرض کردیم، مرحوم شیخ طوسی تو این صفحات قبل خیلی این رو تکرار کرده، یه وقت از شما میگید آقا سمن در مقابل مسمن به اضافه شرط، یعنی این شرط در مقابل جزئی از سمن قرار میگیره. ها اینجوری باشه شما ممکنه بگید آقا سمنمون مجهول شد، مبیعمون مجهول شد چون شرط فاسده. ایشون میفرماید اساسا ما قبول نداریم بخشی از عهد العوضین در مقابل شرط قرار میگیره، نه شرعا بر این دلیل داریم نه عرفا بر این دلیل داریم. چرا؟ چون مدلول عقد دوستان معاوضه بین سمن و مسمنه، یعنی سمن رو در مقابل مسمن قرار داده، گرچه شرط هم این وسط داریم، اما شرط جزئی از سمن یا جزئی از مسمن قرار نمیگیره. پس شرط رو چه کار کنیم؟ میگیم قبول داریم یه شرطی اینجا وجود داره، شرط هم قید عهد العوضین است، دخیل هم هست تو زیاده عوض و نقصان عوض، یعنی اثر هم تو قیمت ممکنه بگذاره. اما دوستان بزرگوار شرع حکمش نسبت به عرض کنم این عقد، این قیدی که اتفاق افتاده، این است که میگه آقا یا اون معامله‌ای که این سمن و مسمن رو در مقابل همدیگه قرار داده بپذیرید یا نپذیرید. نهایت این است که اونی که شرط از جیبش رفته چیکار میکنه؟ میگه آقا من خیار دارم، معامله رو نمیخوام حالا که شرط نیست ادامه بدم، معامله رو فسخش میکنم. دقت میکنید؟ لذا دوستان ایشون میفرماید چون شرط در مقابل عهد العوضین قرار نمیگیره، اگر شرط مفقود شد فقط و فقط خیار ثابت میشه برای اون کسی که شرط مال او بوده. پس او میتواند یا معامله رو فسخ بکنه یا همین سمن و مسمن رو بدون لحاظ شرط چکار کنه؟ بپذیره. از این دو راه، راه سومی دیگه براش وجود نداره. اینم دوستان جواب دوم. اجازه من میخوام این جواب اول و دوم رو بخونیم تا بعد برسیم به جواب سوم و چهارم. نگاه کنید عبارت رو، بذارید من عبارت رو تمام کنم، عذرخواهی میکنم. و کیفکان، این کیفکان یعنی چی آقایون؟ یعنی چه استدلال به عدم ترازی با قول به صحت عقد قابل جمع باشد چه نباشد، که ما قبلش بحث کردیم از شهیدین. فالقول به صحت، قول به صحت ها قول به صحت یعنی این که بگیم شرط فاسد مفسد عقد نیست، یعنی عقد صحیح سر جای خودش باقی میمونه ولو شرطمون فاسده. قول به صحت در اصل مسئله خالی از قوت نیست، یعنی قول قوی این است که بگیم عقد صحیحه ولو شرطش فاسد باشه، عقد سر جای خودش صحیحه. وفاقا لمن تقدم، ها آخر صفحه عرض کنم خدمت شما 90 یادتون باشه اون انمل اشکالی که گفتیم دو تا قول نقل کردیم، برای هر کدوم یه سری از علما رو لیست کردیم دیگه، اون ثانی همال العلامه شهیدین محقق ثانی اونا موافق این قول دوم بودن دیگه، قول دوم صحته. چرا دلیلمون چیه؟ پس اینجا دوستان اگر بخواد کنارش چیزی بنویسید، می‌نویسید دلیل اول صحت دو نقطه عمومات، این عمومات اینه لعموم الادله. آقایون عموم ادله یعنی احل الله البيع، اوفو بالعقود، تجارتا عن تراض، همون ادله عام صحت معاملات. البته ممکنه یک کسی بگه آقا این ما من عام من الا وقد خص، خب این مخصص داره. میگه نه، عموم ادله که این عموم ادله از سالم عن معارضه ما یخصصه، یعنی سالم است این عام از معارضه کردن با چیزی که بخواد تخصیصش بزنه. ادا وجود، مگر این وجودی که ما میخوایم یکی یکی ذکر بکنیم که حالا اینا رو باید یکی یکی ذکر بکنیم بعد جواب بدیم که اینا مخصص نیستن. احدها، این احدها دوستان یعنی احد اون وجوهی که ادعا شده مخصصه و ما میخوایم مخصص بودنش رو رد بکنیم. ببینید با دلیل صحت اومد جلو، یه بار که وارد ادله بگو فساد شد، ادله فساد چیه؟ ایناست. یک، احدها ما ذکره فی المبسود للمانعین، اونی که ذکر کرده جناب شیخ طوسی اون رو در مبسود برای مانعین، برای مانعین یعنی برای کسانی که منع میکنن صحت عقد رو با وجود شرط فاسد، میگن شرط فاسد با صحت عقد جمع نمیشه، شرط فاسد مفسد عقده. خب چی گفتن اینا؟ من ان للشرط قسطا من العوض، برای شرط سهمی از عوض است، یعنی میخواد بگه آقا جون عوض و معوض که در مقابل همدیگه قرار میگیرن، شرط باید ببینیم به نفع کیه. اگه شرط در کنار عوض قرار بگیره، عوض و شرط در مقابل معوض است. اگه شرط در مقابل معوض قرار بگیره، عوض در مقابل معوض است به اضافه شرط، یعنی شرط هم در کنار معوض قرار میگیره، یعنی برای او سهم قرار دادن. من اندل شرطه قسطن من العوض، اونم مجهولن. مجهولن دوستان یعنی چی؟ یعنی اینکه این شرط چند درصده بگو عوضه، یعنی 10% سهم شرطه، 90% اونه، 20% اینه، 80% اونه، معلوم نیست. شرط که قیمت نداره که، این شرط اثرش چقدر تو قیمت این معلوم نیست. پس ببینید یه ادعای آقای شیخ طوسی این است که لشرطه قسطن من العوض، یه ادعاش این است که مجهولن، یعنی این قسط و سهمم مجهوله. فاذا سقط لفساده، وقتی ساقط شد شرط به خاطر فسادش، صار العوض مجهولا، دیگه عوض ما مجهول میشه. این حرف جناب شیخ طوسی، میخواد بگه وقتی عوض مجهول شد بیعم چیه؟ بگید باطله دیگه، بی فاسده. و فیه بعد النقض، این بعد النقض رو ما جواب اول گرفتیم، بعد النقض به شرط الفاسد فی النکاح الذی یکون، اون شرط فاسد به منزلت جزء من الصداق. این خانوم میگه من ازدواج میکنم در مقابل چی؟ در مقابل 100 سکه به اضافه یه شرط، اما شرطه به هر دلیل فاسده، مثلا شرط غیر مقدوره، حالا هرچی. خب اونجا هم اگر شما بناس بگید شرط فاسد مفسده، باید بگید این عرض کنم مهر المسما فاسده و تبدیل به مهر المس میشه. بعد النقض به شرط الفاسد فی النکاح الذی یکون به منزلت جزء من الصداق، فیجب علی هذا سقوط المسما و رجوع الی مهر المثل. خب اینجا لازم است بنابر حرف آقای شیخ طوسی ما بگیم مهر المسما ساقط میشه، باید رجوع کنیم به مهر المثل، و حالی که خود شیخ طوسی هم یه همچی فتوایی نمیده، فقها این فتوا رو ندارن. فقط یه نکته باقی میمونه که عرض کردم جوابش هم دادم ها، و اون نکته این است که چرا یجب علی هذا سقوط المسما و رجوع الی مهر المثل؟ بگیم فیجب علی هذا بطلان نکاح، بگیم نکاح باطله. چرا نمیگیم نکاح باطله؟ عرض کردیم علتش دوستان اون اجماعی است که اینجا وجود داره و اون اجماع میگه اگر مستقیما خود مهریه ام باطل باشه، نه اینکه شرطش باطل باشه به خاطر شرط مهریه باطل باشه، نه اصلا خود مهریه چی باشه؟ باطل باشه. یعنی یک امر مثلا غیر مقدور رو، امر غیر مقدور رو مثلا اینا شرط کردن، اونجا هم نمیگن نکاح باطله، چون اگه بناوش نکاح باطل باشه باید بری تو کشور بگی ها نصف این نکاحی که انجام شده باطله. خیلی ها شرایط رو مثلا مراهزه نکردن. این دیگه نهایتش این است که محرول مسمى تبدیل به محرول مثل میشه، نکاحت از بین نمیره. دقت میکنید؟ چون اگه بناوش این نکاح از بین بره مشکل ایجاد میشه. حالا روایاتی داریم، ادله ای داریم، فقها بر اساس اون ادله میگن اصل نکاح اینجاها باطل، و الا اگر این اجماع رو نداشتیم همینجا هم باید میگفتیم چی؟ میگفتیم نکاح باطله، نمیگفتیم عرض کنم مهر المسمى تبدیل به مهر المثل میشه. این نکته اول. دومی رو بخونم. اشکال دوم که عرض کردم چون اون رو بعدا نقض آورده، در واقع نقض یکی سه تا هم حلی داره. اولا منع مقابلت شیء من العوضین عرفا ولا شرعا، ما منع میکنیم، قبول نداریم که مقابله کند شیئی از عوضین در مقابل چی آیون؟ در مقابل شرط. مقابله کند با شرط شیء من العوضین، عرض کنم خدمت شما، عرفا ولا شرعا. نه عرفا عرض کنم شرط در مقابل احد العوضین قرار میگیره، نه شرعا. چرا؟ لان مدلول العقد هو وقوع المعاوضه بین الثمن والمثمن. گفته آقا این ماشین رو به تو میفروشم 10 میلیون، عوض رو 10 میلیون قرار داده، البته حالا در کنارش یه شرطی هم کرده، ها غایت الامر کون شرط قیدا لاحد العوضین، شرط میشه قید یکی از این دو عوض. یکون له دخل فی زیادت العوض و نقصانه، چه بسا این شرط اثرم توی بالا پایین کردن قیمت داشته باشه، ما حرفی نداریم، اثرم چه بسا داره، اما عوض نیست، معوض نیست، شرط قیده. و شرع لم يحكم على هذا العقد الا بامضائه على النحو الواقع عليه، شرع هم حکم نکرده بر این عقد مگر به امضایش به همین نحوی که واقع شده. آقایون به همین نحوی که واقع شده یعنی چی؟ یعنی با همین عوض و معوض، نه تغییر دادن عوض و معوض، با همین عوض و معوض شارع اینو اجازه داده که اگه میخواید بپذیرید. فلا یقابل الشرط بجزء من العوضین، ولذا لم یکن فی فقد الشرط الا الخيار بین الفسخ، کمکم کنید، ول امضا مجانن، نه یعنی امضا در مقابل کسر اون مبلغی که در مقابل شرطه، نه نه، یا همین ثمن و مثمن رو بپذیر ولو شرط از دست رفته، یا فسخش کن، نمیخوای فسخش کن اشکال نداره، معامله رو کلا فسخش کن کما عرفته. یه دو نفر سوال داشتن، سوال دارید بپرسید.
این عمومات مخصص که بود در عمومات هست در مطعه جاری نیست
نه، اون شرط شرعی، شرعی نیست که، شرطی نیست که اینا بین همدیگه قرار کرده باشن. اگه شارع مقدس بگه اگه عده نگرفته مطعه نمیشه کرد، خب اون نمیشه کرد، اون باطله، اون کار به اون شرایط نداریم. دقت کنید، ما شرطمون مراد شرط شرعی نیست که شارع مقدس بگه آقا شرط صحت این معامله این است که اینجوری باشه، اون شرایط که به جای خودش صحیحه، مشکلی هم نداره، باید هم لحاظ بشه. صحبت سر شرط، شرطی است که من و شما در معامله در کنار عوض و معوض برای همدیگه قرار دادیم. من میگم به شرط که شما این کارو بکنی، شما میگی خب اینا رو که اولش بحث کردیم دیگه، این محل بحث ماست، نه اونی که شما میگی. ببینید اون اجماعی که داریم، اجماع بر عدم فساد خود نکاحه، اجماع بر عدم فساد اون مهر المسمى که نیست، که مهر المسمى میتونه تبدیل بشه به مهر المثل. لذا اگر بنا باشه، خوب دقت کنید عرضم رو، اگر بنا باشه شرط فاسد مفسد باشه، تو نکاح هم باید مفسد مهر المسمى باشه. بله اجماع داریم مفسد خود نکاح نیست، اونو که ما بحث نکردیم که، اگر بنا باشه شرط فاسد مفسد باشه، شیخ انصاری حرفش چیه؟ میگه خب اینجا هم باید مفسد باشه. مفسد نکاح نیست چون اجماع داریم، اما مفسد محرول مسما چرا نیست؟ خب محرول مسما باید تبدیل بشه محرول مس، خودتونم قبول ندارید. یعنی میخواد بگه اگر شما شرط فاسد را مفسد بدانید به حساب این که شرط فاسد قسط من الثمن قسط من العوض، خب اینجا هم باید بگید و حالی که نمیگید. خب بریم سراغ اشکال سوم و اشکال چهارم. دوستان بزرگوار، اشکال سومی که جناب شیخ انصاری داره و در واقع جواب سوم مرحوم شیخ انصاری است اینه. جناب شیخ طوسی، خوب دقت کنید عرضم رو، جناب شیخ طوسی فرمود شرط قسط مجهولی از عوض داره. من انل شرط قسطا من العوض مجهولا. گو این شرط معلوم نیست چند درصد عوضه، سهمش معلوم نیست، مجهوله. و چون مجهوله وقتی فاسد شده از بین رفت عوضمون مجهول میشه، و چون عوض مجهول میشه به باطل. جناب شیخ انصاری تو اشکال سوم به این کلمه مجهولن گیر داره. ایشون میفرماد کی گفته شرط اگر قسطی از ثمن داشته باشه؟ ما که دوستان برای شرط قسطی از ثمن قسطی از عوض قبول نکردیم، قائل نشدیم. اگر کسی بگوید شرط قسطی از عوض داره، کی گفته مجهوله؟ ما قبول نداریم مجهوله. چرا قبول نداریم؟ خوب دقت کنید درزم رو. ایشون میفرماید که علتش این است که عوض با شرط و بدون شرط مثل عوض متصف به وصف صحت و مجرد از وصف صحته. آقایون شما اگر یه گوشی همراه فروختی به یه کسی، بعد معلوم شد این معیوبه، اون عیبه قیمتش چقدره؟ تو بازار کسی نمیگه یه عیبه قیمتش چقدره، اما میشه تو بازار درش آورد، مضبوطه تو بازار. چجوری؟ میریم این گوشی همراه رو صحیحش رو بگو قیمت میکنیم، معیوبش هم قیمت میکنیم، ما به تفاوتش میبینیم چند درصد میشه، اون درصده میشه بگو سهم این عیب. خب اینجا هم میریم تو بازار میگیم آقا این معامله بدون این شرط چقدر، با شرط چقدر، ما به تفاوتش هر درصدی شد نسبتش میشه سهم اون شرط. چطور شما میگی شرط رو نمیشه معلومش کرد؟ ما قبول نداریم اگر کسی بپذیر، ما که نپذیرفتیم، اگر کسی بپذیرد که شرط قسطی از عوض دارد، قبول نداریم که این قسط مجهوله. چون عوض با شرط و بدون شرط مثل عوض متصف به وصف صحت و متصف به وصف عیبه. چطور اونجا میشه تعیینش کرد؟ تفاوت این دوتا در عرف مضبوطه. شما میتونی با شرط بری قیمت کنی، بی شرط هم بری قیمت کنی، ما به تفاوت رو در بیاری. بالاخره عرف براش یه قیمتی داره دیگه، اون عرف میتونه این رو در بیاره. و رو همین حسابم در فرض عدم تحقق عتق مشروط علامه حکم به وجوب عرض کرده. میگه آقا اگر شرط کردی که این عبد و وقتی خریدی آزادش بکنی، اما طرف آزادش نکرد، حالا یا عبد مرد آزادش نکرد یا به هر دلیل آزادش نکرد، خب اینجا عرض کنم بعضی ها گفتن بی باطله، بعضی ها گفتن طرف خیار داره که معامله رو فسخ کنه، بعضی هم گفتن چی؟ مثل علامه گفته عرش رو بگیره. عرش رو ما چجوری محاسبه کنیم؟ خب این که علامه میگه عرش، معلوم میشه این شرط قابل بگو محاسبه است عرفن، یعنی سهمش رو میشه در آور. در واقع میری توی بازار میگی این عبد اگه من بخوام بفروشم با شرط عتق چقدر، بی شرط عتق چقدر، ما به تفاوت درصدش در میاد، نسبتش در میاد، اون نسبته میشه سهم این شرطی که من گذاشتم. رو این حساب عرض کنم خدمت شما امکان در آوردن سهمی که برای اون شرط وجود داره هست. وقتی امکانش وجود داره دیگه شما نمیتونید بگید مجهوله. اینم دوستان اشکال سوم. اشکال چهارم این که دوستان شیخ انصاری کرده اینه، مرحوم شیخ طوسی فرمود وقتی خوب دقت کنید، وقتی عوض مجهول شد بی باطله، چون ایشون میخواست اینو بگه دیگه ها، گفت وقتی عوض شرط فاسد شد و شرط هم بخشی از اون عوض است و مجهول بود، الان خود عوضه میشه مجهول، وقتی خود عوض شد مجهول بی باطله. شیخ انصاری میگه من اینم قبول ندارم. ما هر هیا مال خودمونه رو براتون گفتم یا نگفتم براتون؟ اون بچه اومد به مادرش گفت این هرهیای مال خودمونه. گفت هر نه و خر، تازه خر نیست گاوه، هیا نه سیاه، تازه سیاه نیست قهوه‌ایه، خودمونم نه خودمون، تازه مال خودمونم نیست، مال همسایه است. شیخ انصاری همه جا رو زده، یعنی مثلا این مثالی که بهتون میگم همه جاشو مادر میزنه، همه جاشو زده، یعنی به قید مجهول گیر داره، به این که لشرط قسطم من از سمن گیر داره، به این که حالا که ساره عوضن مجهولا پس به ای باطله گیر داره، میگه به این باطل نیست. کی گفته به ای باطله؟ چرا به ای باطل نیست؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم، اینا هر کدومش نکته بهتون میده ها، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ ایشون میفرماید ولو ما جهل در عوض رو بپذیریم. آقا شرط سهمی از عوض داره، سهمش هم مجهوله ها، حالا که شرط فاسد شد الان عوضمون شده مجهول. شیخ انصاری میگه خب شده مجهول که شده مجهول، چرا بگیم بی باطله؟ میگیم آقا عوض مجهول که خودتونم قبلا گفتید بی باطله. شیخ انصاری میگه یه چیزو یاد گرفتی اما یه چیز دیگر رو یاد نگرفتی. خوب دقت کنید، اگر عوض از ابتدا مجهول باشه ما قبول داریم بی باطله، اما اگر عوض لابلای معامله اتفاقی افتاد که معلوم شد این عوض اون بخشش مجهول. من مثال براتون بزنم، این مثال بارها تو همین چند روز براتون زدم ها. من یه کتاب با یه انگشتر با همدیگه به شما فروختم 50,000 تومان. یه کتاب با یه انگشتر، آقا کتاب چند نمیدونم، انگشتر چند نمیدونم، سهمش معلوم نیستا، کتاب و انگشتر رو شما دیدی از من خریدی 50,000 تومان، بعد معلوم شد انگشتر مال من بگو نیست ها. خب انگشتر که مال من نیست، صاحبش اومد انگشتر رو برداشت برد، نسبت به کتاب آقایون چی میگن؟ میگن بی صحیحه. خب اگر بنا باشه بی، اگر عوضش مجهول باطل باشه، که شما باید بگی این ثمن کتاب که معلوم نیست که. حالا میشه معلومش کرد یا نمیشه معلومش کرد ها؟ اگر بشه معلوم کرد یا نشه معلوم کرد، از اول ثمن کتاب معلوم نبود، شما باید بگی بی باطله. شیخ میگه شما خودت هم قبول نداره بی باطل، بی نسبت به کتاب صحیحه. نهایتش این است که طرف خیار تبعض صفقه داره، بعدش باید ثمن رو معلوم کنیم، نشه هم معلوم کنه، با هم مصالحه کنیم، بگیم آقا 30 تومانش مال کتاب، 20 تومان مال انگشتر، ها مصالحه کنیم، ولی اون نشه معلوم کرد، بی باطل نیست نسبت به کتاب. اینجا هم همینه، اصلا شما بفرمایید لشرطه بگید قسطن من از ثمن، بگید اون قسطن مجهوله، نهایتش این است که بعد شرط فاسد در اومد، ما باید سرش یه مصالحه بکنیم، اصلا نمیشم تعیینش کرد، اما بی باطل نیست. چرا بی باطل باشه؟ دقت میکنه چه عرض میکنم؟ ایشون میفرماید وقتی بی باطله که از اول بی قراری باشه. از اول که بی قراری نبود، ثمن معلوم، مثمن معلوم، شرط معلوم، همه چی معلوم، بعد معلوم شد این شرط فاسده. خب بعد معلوم شد شرط فاسده که بی رو از اول باطلش نمیکنه که، اینم اشکاله چهارم. نگاه کنید عبارت رو، و ثانیاً که دیگه در واقع شد اشکال سوم، من و جهالت ما به ازاء شرط من العوض. جناب شیخ طوسی فرمود لشرطه قسطن من العوض مجهولن. ایشون میفرماد ما قبول نداریم جهالت ما به ازاء شرط از عوض رو. اگر شرط ما به ازایی از عوض دارد، که البته شیخ انصاری ما به ازا داشتنش رو قبول نکرد، میگه اگر هر کدوم دوستان انگار حرف قبلی رو پذیرفته مماشات میکنه، میگه من یه اشکال دیگه دارم، اگر ما به ازایی برای شرط از عوض قائل باشیم ما قبول نداریم مجهوله. چرا؟ از لیس العوض المنظم الى شرط والمجرد عنه، نیست عوضی که با شرطه، منظم الى شرط یعنی همراه شرطه دیگه، عوض همراه شرط و عوض مجرد از شرط، والمجرد رو عطف کنید به منظم، نیست عوض با شرط و بدون شرط الا کالمتصف به وصف صحت و المجرد عنه. آقایون عوضی که وصف صحت دارد و عوضی که وصف صحت ندارد، اونجا رو چه کار میکنید شما؟ میگید این وصف صحت قیمت داره تو بازار ها؟ اگه اونجا میگید قیمت داره، اینجا هم قیمت داره. اگه نداره پس چطور تو خیار عیب قائل به عرشید؟ این که تو خیار عیب قائل به عرشید تو وصف صحت، معلوم میشه وصف صحت چیه؟ منضبط تو بازار، اما راهشو باید پیدا کنیم. لیس عوض باشد و بدون شرط، مگر مثل اون عوض متصف به وصف صحت و مجرد از وصف صحت. تو چی نیستن اینا مگر مثل اون؟ فی کون تفاوت بینهما مضبوطن فی العرف. آقایون چجوری مضبوطه براتون عرض کردم. شرطی شما کردی، میریم تو بازار میگیم این جنس با این شرط قیمتش چقدره، بدون این شرط قیمتش. آقا من برنج و بارها این مثال زدم، از شمال خریدم، شرط کردم ببرنش بندر عباس. خب میرم تو شمال میگم آقا این برنج اگه همینجا تحویل بگیرم چقدر، اگه بندر عباس تحویل بگیرم چقدر. ها طرف میگه آقا اینجا تحویل بگیریم مثلا 16 تومن، بندر عباس تحویل بگیریم مثلا 20 تومن. معلوم میشه 4 تومن تو 20 تومن تفاوت داره، میشه 20%. درصدش معلوم میشه دیگه. پس سهم این شرط قابل تعیین کردنه. این که میگه مضبوطن فی العرف یعنی میشه تعیینش کرد، به همین نحوی که عرض کردم. ولذا چون میشه تعیینش کرد، حکم العلامه فی ما تقدم به وجوب العرش لولم یتحقق العتق المشروط فی صحت بیع المملوک. آقایون عتقی که شرط شده، عتقی که شرط شده میشه چه کارش کرد؟ میشه عرش براش قرار داد. این حرف علامه است. وقتی میگه میشه عرش قرار داد یعنی چی؟ یعنی میشه این شرط رو بگو یه محاسبه ای براش کرد. این که میگه وجوب عرش یعنی میشه محاسبش کرد. تقدم وجوب عرش لولم یتحقق عتق مشروط، وقتی این عتق مشروط محقق نشد تو چی؟ فی صحت بیع المملوک. این فی صحت دوستان قید وجوب عرش است، واجب است عرش در صحت بیع مملوک. و به لزوم قیمت سبق المشروط فی بیع الثوب. یادتون باشه سابقا میگفتیم اگر من لباس رو خریدم به شرط این که مثلا رنگ قهوه‌ای بهش بزنه به من بده، بعد بدون رنگ تحویل داد، گو اجرت اون رنگ رو باید بده، اون اجرت قابل محاسبه کردنه. البته دوستان بالا تعبیر کرد به وجوب عرش تون قبلی، اینجا تعبیر میکنه به لزوم قیمت. چرا؟ چه فرقی است بین این دوتا؟ ما الان صفحه 93 هستیم، وسط عرض کنم صفحه 74، اونجا دوستان ما اینو توضیح دادیم. سبق رو که تعبیر به قیمت میکنه، علتش این است که تو بازار این لباس رو ببری میگن آقا اینو چند میگیریم عرض کنم رنگش کنیم، دقت میکنید؟ اما عتق مشروط خودش قیمت نداره تو بازار، باید بریز عرض کنم با شرط بی شرطشو عرض کنم قیمت کنیم، ما به تفاوت شو بسنجی. اما رنگ اینجوری نیست. چرا؟ چون این یک عمل خاصیست در خارج و این عمل هم قیمت داره، لذا اینجا تعبیر به قیمت میکنه. قبلی را عرض، قبلا هم یه بار اینو توضیح دادم. این جواب سوم. جواب چهارم و ثالثاً، و ثالثاً من اکون الجهاله اتاره علال عوض قادحتن. ما قبول نداریم که جهالتی که آرز شده، تاره یعنی آرزه، جهالتی که آرز شده بر عوض، این جهالت قادح داره. قادح است یعنی باعث بطلان بیعه. نه، این جهالت قادح نیست، مضر نیست، باعث بطلان بیع نیست. انما القادح هو الجهل بهی عند انشاء العقد. اگر موقع انشاء عقد شما جهل داشتی باعث بطلان بود، اما موقع عقد که شما جهل نداشتی، ثمن معلوم، مثمنم معلوم، شرطم معلوم، همه چی معلوم، فقط الان که شرط فاسد شده، حالا به هر دلیل شما میگی سهمی از عوض داره و اون سهم مجهول، نهایتش اینه که باید با مصالحه کنن، یا قیمتشو در بیاریم، نتونستیم در بیاریم، مصالحه کنن، بطلان دیگه معنا نداره. سوال دارید بفرمایید جان. جهلی که آرز شده بر عوض، عوض یعنی اون مقداری از عوض که در مقابل شرط قرار میگیره، وقتی اون ساقط شد بقیهش میشه مجهول دیگه، میگه این جهل باعث بطلان نیست. خب دوستان بزرگوار، ما تا به حال یک دلیل، حواست با منه، ما تا به حال یک دلیل برای تخصیص عمومات ذکر کردیم که اون دلیل رو 4 تا جواب بهش دادیم، نپذیرفتیم. دلیل دوم رو من دیگه عبارت نمی خونم، یه 2 دقیقه به من مهلت بدید، من فضای عرض کنم پیش زمینه پیش مطالعه فرداتون رو ایجاد کنم. ببینید دلیل دوم کسانی که شرط فاسد رو مفسد می دانن، خوب دقت کنید، دلیل دوم کسانی که شرط فاسد رو مفسد می دانن، این دلیل است که می خوان بگن مخصص اون عمومات. اینا میگن آقا ترازی طرفین واقع شده بر عقد به همراه شرط. از روز اول بای و مشتری که به این معامله راضی شدن با چی راضی شدن؟ با این شرط راضی شدن. یعنی گو آقا این مبی در مقابل این عوض با این شرط، بدون شرط که راضی نشدم که. چه بسا اگر یه طرف میگه آقا من به این شرط عمل نمی کنم به هر دلیل، حالا یا به جهت اینکه فاسده یا دلم نمیخواد عمل کنم، طرف قبول نمی کرد. یعنی مشروط له بدون شرط راضیه به چنین عقدی نیست. با انتفاع قید دوستان خود به خود مقیدم منتفی میشه. خب اگر اینطور شد، شرط که رفت در واقع قید عقد رفته، قید عقد که رفت معامله چیه؟ باطله، چون مقیدم میره. این حرفیست که تو دلیل دوم زدن. من تقاضا میکنم از آقایون فردا پیش مطالعه نکنن ها؟ یه 5 دقیقه وقت بگذارید ببینید بر اساس اون چیزی که تا به حال از شیخ انصاری یاد گرفتیم این رو چجوری میخواد جواب بده، چون شیخ انصاری حرف قبول نداره. دقت میکنید چجوری میخواد جواب بده؟ بعد ببینیم آیا جوابایی که شما به ذهنتون رسیده با حرفای شیخ جور در میاد یا نمیاد. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.
این ثانیاً که گفتیم ارزش شرط رو میتونه بره حساب کنه و در بیاره، مثلا اینجا ممکنه بگیم اون شرطه